بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 168، سطر چهارم. و ما عقد نظر عن ذلک فإنما اختفى المحقق و امثاله شکر الله مسائهم اسر المشائین و هزا معلمهم الاول سرها فی منطقیهی و غیره و ان تقابل بین الخیر و شر من التضاد. کلام مرحوم خواجه رو در اثبات اینکه شر عدمیست یا اگر هم وجودیست و عدمی برمیگردد نقد کردیم. مرحوم قاضی سعید بر مطالب خواجه اشکال کردند و نتیجه گرفتند که شر نمیتواند عدمی باشد، بلکه باید مثل خیر وجودی باشد. در هر دو نوع مثالی که ایشون یعنی مرحوم خواجه آورده بودن، مرحوم قاضی سعید خطره کردند و بالاخره نتیجه این شد که شر امریست وجودی، نه امریست عدمی. این مطالب رو گذاشت در جلسه قبل گفته بودیم. حالا مرحوم قاضی سعید این مطلب رو تأکید میکنند و میخوان باز هم ثابت کنند که شر امریست وجودی، نه عدمی. اشاره میکنند به این که مرحوم خواجه و همچنین پیروان ایشون یا کسانی که ایشون پیرو هستند همه مشائین، سلام علیکم، و معلم مشائین که همه مشا قبولش دارن یعنی ارسطو، معتقد است به اینکه بین شر و خیر تضاده و چنانچه در منطق گفته شده تضاد بین دو امر وجودی است، پس باید خیر و شر هر دو وجودی باشند. اگر اینها بخواهند پیروی معلمشون باشند، چون معلمشون این چنین گفته، پس باید شر رو وجودی بدانند نه عدمی. پس کلام معلم اونها که اینها هم پیرویش هستند منافات دارد با نتیجه‌ای که خواجه در کلامش گرفت. یا باید دست از پیروی از ارسطو بردارند و یا اینکه قبول کنند که شر وجودی است. قول ارسطو قول کسانی رو که میگویند شر عدمی است رد میکند و قول کسانی که میگویند خیر عدمی است نیز رد میکند، چون قولی هم داریم که خیر عدمی است، که این از اون قول اول که میگوید شر عدمی بدتره، ولی بالاخره قائل داره. حالا قول ارسطو که تضاد رو بین این دو قائل میشود، هم رد میکند قول کسانی رو که شر رو عدمی میدونند، هم رد میکند قول کسانی که خیر رو عدمی میدونند و نتیجه میدهد که هم شر وجودیست هم خیر وجودیست. این بیان اول مرحوم قاضی سعیده در این بحثی که امروز میخوام شروع کنیم، که وجودی بودن شر رو از این طریق اثبات میکنه. هنوز هم این بیان ادامه داره، باز هم به بیانات مختلف وجودی بودن شر ثابت میشه. حالا بعضیش از طریق تضاده، بعضیش هم از طریق دیگه ممکنه باشه، ولی بالاخره وجودی بودن شر رو میخوان اثبات کنن به بیانات مختلف. این بیان اول بود. بعد نتیجه میگیرند که شر و خیر هر دو مفهومند، اما مفهوم خارجی، یعنی مفهومی که در خارج مصداق دارند و مصداقشون موجوده. خارجیان یعنی وجود خارجی دارن، نه خود این مفهوم وجود خارجی داره، مفهوم وجود خارجی نداره. منظور از این که این مفهوم خارجیت دارد یعنی مصداق خارجی دارد، پس هم مفهوم شر مصداق خارجی دارد، هم مفهوم خیر. بنابراین هر دو امر وجودی هستن، چون موجودن فی الخارج. چیزی که موجود فی الخارج میشه وجودی. این نتیجه ایست که ایشون از این تحقیق میگیره که حالا تیکه تیکه مطالبشو نقل میکنه و توضیح میدم انشاءالله. صفحه 168 هستیم، سطر 4. و ما قطع نظر عن ذلک. ذلک یعنی این توضیحاتی که ما دادیم که اخلال کردیم در مثالهایی که خواجه برای امر وجودی زد و اونها رو به عدمی برگردوند، و همچنین اخلال کردیم در مثالهایی که برای عدمی زد و ثابت کردیم که بالاخره شر وجودی است. حالا قطع نظر عن ذلک، از اون چیزی که قبلا گفتیم قطع نظر میکنیم، باز هم دلائلی بر وجودی بودن شر داریم که اون دلائل تذکر میدیم. دلیل اول بودیده که فإنما اختفى المحقق و امثاله، پیروی کرده محقق یعنی خواجه و امثال خواجه در این بحث شر یا در همه مباحث، پیروی کرده اثر المشائین یا اثر المشائین، یعنی کلام مشائین رو پیروی کرده یا رد مشائین رو دنبال کرده. اثر یعنی رد و الان اون جاپایی که اونها گذاشتن، یعنی به دنبال اونها رفته. پس کلام ایشون کلام مشاه، مشاه هم پیرو معلمشون هستن، پس کلام خواجه باید طبق کلام معلمشون باشه، یعنی طبق کلام رسول. نمیتونه مخالف حرف بزنه، اگه مخالف حرف زد چنده و تناقض‌گویی کرده. از یک طرف مبنای مشاه رو قبول داره که میگوید شر وجودیه، از یک طرف خودش داره میگه شر عدمیه، و این تناقض‌گویی. و هازا معلم هم الاول، این ارسطوس که معلم اولشونه، تصریح میکنه در منطقش و در غیر منطقش، در بسیاری از نوشتاش تصریح میکنه به اینکه تقابل بین شر و شر از قبیل تضاده. و یلزم من ذلک، یعنی از اینکه تقابل تضاده، لازم میاد وجودیت و هما، یعنی وجودی بودن شر و وجودی بودن خیر، چون تضاد اقتضا میکنه که طرفینش وجودی باشن. پس اگر بین خیر و شر تضاد هست، حتما هر دو باید وجودی باشن. خلافا لمن زعم عدمیت شر رو، و همچنین خلافا لمن ظن عدمیت خیر رو، کسانی هم هستن که خیر رو عدمی میدونند، اونها هم با قول ارسطو میشن. و ذالکه یعنی عدمی بودن خیر، اشنه هست از عدمی بودن شر، این دیگه بدتر از اونه. ولی بالاخره وجود داره کسانی که وجود دارن کسانی که خیر رو عدمی میدونن، و وجود دارن کسانی که شر رو عدمی میدونن. قول هر دوشون با قول ارسطو رد میشه. بیانشون رو من الان نمیدونم چیه، ولی خب میتونن اینطور بگم که شر رو وجودی بدونن، اون وقت خیر رو میگن عدم شر رو میشه عدم. حالا تصریحشون چیه نمیدونم، ولی میشه اینطوری بگن شر رو وجودیه. بعد وقتی شر رو وجودی گرفتن، بین خیر و شر تقابل میبینن، یکی از راهای تقابل میگه بگن پس خیر عدمیه، خیر عدم شره، و چون شر وجودیه پس خیر میشه عدم. اینطوری میتونن توجیه کنن، اما حالا تصدیقشون چی بوده من نمیدونم. ول قول الفصل، یعنی قول حق، قولی که بین حق و باطل جدایی میندازه و باطل رو کنار میزنه، انهما یعنی این است که خیر و شر هر دو امر وجودی هست و مفهومان خارجیان، دو مفهوم خارجی هستن، یعنی دو مفهومی هستن که در خارج وجود دارن، نه خودشون به ما اینکه مفهومن، بلکه مصداقشون در خارج وجود داره. خب اگه مصداقشون در خارج وجود داشته باشه میشود امر وجودی، اونی که در خارج وجود ندارد میشه امر عدمی، ولو تو ذهن وجود داشته باشه. اما رو ما میگیم امر عدمی با اینکه تو ذهن موجوده اما تو خارج موجود نیست. چون تو خارج موجود نیست بهش میگیم عدمی. پس عدمی لازم نیست هیچ جا وجود نداشته باشه، تو ذهن وجود داره. شرط هم بالاخره مفهومش تو ذهن وجود داره، ولی این کافی نیست برای وجودی بودنش، باید تو خارج موجود باشه تا وجودی بشه. رضایشون میگه خارجیانند، یعنی هر دو در خارج موجوده، نه فقط مفهومند. البته یه معنای باطلی هم برای خارجیان به ذهن میرسه که اون البته اراده نشده، من ذکرش میکنم که ردش کنم. خارجیان یعنی خارج از ذات شیء. خیر و شر همونطور که بعدا گفته میشه کیفیت هست و کیفیت خارج از ذاته، چون عرضه، خارج از ذات شیء. پس خیر و شر هم خارج از ذاته. خب این درست بر پس مطلبی درستی باشه که شاید هم هر درست هست، ولی ازش ایشون در اینجا چه فایده داره استفاده کنه؟ حالا خارج از ذات باشه یا داخل ذات، الان که بس در این نیست، بس در اینه که خیر و شر وجودی هن یا عدمی. حالا خارج از ذات شیء هن یا این ذاتش هن، اینا در اینجا مسئله نیست که ایشون اشاره کنه. پس معلوم میشه مراد از خارجیان خارجیان من از ذات نیست، بلکه مراد از خارجیان خارجی از ذهن، یعنی خارج از ذهن، یعنی در خارج از ذهن هم موجودن، یعنی مصداقشون در خارج ذهن موجوده، پس امر وجودی هستن. نه خداوند خیریت خدا کیفیت نیست، خیریت خدا کیفیت نیست، اونی که کیفیت داریم حس میکنیم. حالا بعدن اینو اشاره خواهیم کرد که بعضی موجودات البته در فرض نه در خارج، ذاتشون خیره یا ذاتشون شر، بعضی جز ذاتشون خیره یا شر، این رو بعدن اشاره میکنیم. دیگه در اون صورت خیر و شر رو کیفیت نمیگیریم، این ذات میگیریم. در مورد شر میگیم که فقط تصویره و الا نداریم، اما در مورد خیر میگیم داریم، خیر محض داریم، یعنی چیزی داریم که ذاتش خیر باشه، ذاتش عین الخیر باشه، که تطبیقش میکنیم بر مجردات، بر عقول، که ذاتشون عین الخیره، که اینا بعدن بحث میشه با توجه به مباحثی که بعدن میاد. خارجیان رو با توجه به آنچه که مورد بحثمونه و همچنین آنچه که بعدن میاد نمیتونیم خارجیان رو معنی خارج من از ذات بیان کنیم، معنا کنیم، بلکه باید خارجیان رو بگیم یعنی خارجیان من از ذهن، یعنی در خارج از ذهن وجود دارن. کما لا یخفا علی من تتبع مزان نهما، یعنی مزان اون جایی که گمان به کار رفتن خیر و شر می رود ملاحظه بکنید، می بینید در تمام اون جا این خیر و شر هر دو وجودی گیره می شن، هیچ جا حکم عدمی بهشون نمی دن، هیچ جا حکم عدمی بهشون نمی دن. به مزان این خیر و شر، یعنی اون جایی که گمان استعمال این دوتا می رود مراجعه بکنید، میبینید که همه جا اینها رو حکم وجودی بهشون دادند. این دلیل اول بود. بعد از مطالب قبلی این دلیل اول بود که امروز خوندیم که ثابت کرد شر امریست وجودی و از این طریق که بین خیر و شر تضاده، چون بینشون تضاده و تضاد بین دو امر وجودی است، پس باید هم خیر و هم شر وجودی باشد. این بیان اول. بیان دوم چه اشکالی هست؟
مجرد اصلا شرط سوار نمیشه،
یعنی میخواد بفرمایید که در عدم در جایی که عدم و ملکه باشه شما فهمید که نمیتونیم بین خیر و شر عدم ملکه قائل بشیم، زیرا در مجردات خیر هست شر نیست و اونجا و یعنی قابلیت نمیتونیم تضاد قائل بشیم در مجردات نه چرا؟ نه لازم نیست که اگه یک زدی در یه جا اتفاق افتاد زده دیگه هم بتونه اتفاق بیفته، لازم نیست، ممکنه یه عاملی نذاره زده دیگه اتفاق بیفته. در کل خلقت شما ملاحظه کنید شر میتونه باشه خیر هم میتونه باشه، در کل خلقت میتونه شر باشه میتونه نباشه، چرا رفتید فقط سراغ عقول؟ در کل خلقت میتونه شر باشه میتونه خیر باشه، پس خیرم موجوده در خارج، شرم موجود در خارج. وقتی میام توی عالم عقل شر ممنوع میشه، لذا وجود نداره. تصور
میشه حالا
موجود نباشه. تصور
میشه توی... نه در تصور میشه. اما که تصور نمیشه، مثلا برای مجردات
شر بزن باشه. ما خیلی محنه. هر دوشه تصور میشه. ببینید در تضاد شرط نیست که حتما وجود زد واقع بشه، وجود زد واقع بشه لازم نیست، ممکنه دو تا زد باشن یکیش همیشه واقع بشه یکیش همیشه واقع نشه.
تصور جور باشه؟
بله
تصور جور باشه واقع نشه.
بله
یعنی بخواه از آمالیگه اصلا تصور نمیشه،
یعنی شر تصور نمیشه،
قابلیت باشه
در عقول شر تصور نمیشه،
قابلیت نداره،
قابلیت نداره ولی تصور نمیشه، قابلیت نداره وجود نمیگیره. یه وقت میفرماید قابلیت ندارد، یه وقت میفرماید وقوع ندارد، یه وقت میفرماید تصور نمیشه. تصور که میشه، مگه بفرماید قابلیت نداره؟ وقوع که مسلم نداره، قابلیت هم نداره، یعنی میشد که این شر، البته شرطی که من امکان باشه حتما مرادتون نیست، اون شرطی که من امکان باشه در عقول مثلا موجوده واقع شده، این شرطی که بر اثر تصادم و متحرکات به وجود میاد اینو میفرمایید در عالم عقل وجود نداره و درست هم است، در عالم عقل این شر وجود نداره،
ماده وجود نداره،
ماده وجود نداره، حرکت وجود نداره، تصادم وجود نداره، بالاخره شر نیست و شر در اونجا اصلا قابل نیست که وجود بشه، موجود بشه، مگه شر امکانی که نه تنها قابله بلکه واقع هست. خب حالا اگر قابل نبود مگر در تضاد ما شرط میکنیم قابلیت رو؟ اگر در تضاد شرط کردیم قابلیت رو، یعنی قابلیت هر دو زد دو باید داشته باشه، وقت میتونیم بگید اونجا اگر خیر هست و شر نیست، تضاد بین خیر و شر اونجا نیست، چون یکیش قابل یکیش قابل نیست، ولی ما که این شرط نمی کنیم در تضاد، ما میگیم تضاد در یه موضوع نمیتونن جمع بشن ولی میتوانن تعاقب کنن، اگر قرار بشه تعاقب کنن، اگر قرار بشه وارد بشن با تعاقب باید وارد بشن، یعنی نمیتونن با اجتماع وارد بشن، این یک شرط. شرط دیگه بین هم قایت الخلاف، این دوتا شرط هم سه تا شرط داریم، یکی امر وجودی باشن، یکی این که اگر بخواهند در این مورد بیاین با اجتماع نیاین با تعاقب بیاین، اگه بخوان بیان، شرط سوم این که بینشون قایت الخلاف باشه، این سه شرط رو ما داشته باشیم تضاد حاصله. دیگه این که حالا باید حتما موضع قابلیت هر دو رو داشته باشد یا هر دو درش واقع بشوند به تعاقب، اینا شرط نمی کن. در تضاد اصلا این شرط نیست که شما حالا می فرمید اگر یه همچین شرطی داشتیم وقت برمی گشتیم می گفتیم در کل وجود تضاد رو داریم، در عالم عقل برسیم تضاد دادن، همین اندازه که در کل وجود داشته باشیم کافی است که بالاخره بین خیر و شر تضاد باشه، منحصرش نکنید در عقل، البته منحصرش هم بکنید در عقل، عرض میکنم به در تضاد اون شرطی که شما میفرمایید ما نداریم، بر فرض اون شرط رو داشته باشیم در کل وجود میگیم خیر و شر هست و همین بر ما کافیه، برای توی عالم عقل نباشه، چون ما میخوام تضاد درست کنیم، نه تضادی که در عالم عقل است، اصل تضاد میخوام درست کنیم. حالا تو عالم عقل فرض کنید قابلیت هم شرط کردیم و تضاد تصور نشد، تو اصل وجود که تصور میشه و همین کافیست که ما بگیم خیر و شر متضادانه، اگر هم متضادانه هر دو وجودی هست. این دلیل اول بود. اما دلیل دوم، که در این دلیل دوم من میخوام ثابت کنیم که بین خیر و شر تضاد هست و نتیجه بگیریم که شر وجودیه. دقت کنید در این دلیل دوم ایشون اینطور میگه، میگه خیر و شر تقابل دارن، شکی در این نیست که تقابل دارن، چون در موضوع واحد من جهت واحده جمع میشن و این خاصیت تقابله که متقابله در یک موضوع من جهت واحده جمع میشن، هر جا که چنین شرطی حاصل بود تقابل حاصله، در خیر و شر هم این وضع هست پس تقابل هست. بنابراین تقابل ما نمیتونیم در خیر و شر امکان کنیم، حتما موجوده. باید ببینیم از این چهار قسم کدومشون میتونن بین خیر و شر وجود داشته باشن، چون تقابل چهار قسمه: تضاد هست، تناقض هست، تضایف هست، عدم ملکه هست. این چهار تا رو ما باید ببینیم کدومشون در خیر و شر میتونن صادق باشن. میفرماد که تناقضش صادق نیست، چون تناقض در جایی هست که دو شی داشته باشیم یکی رفع دیگری باشد، رفع دیگری، مثلا انسان و لا انسان. انسان لا انسان رفع انسان است و انسان رفع لا انسان است، چون وقتی لا انسان رفع بکنیم میشه لا لا انسان، لا لا انسان یعنی خود انسان. اصلا در تناقض این چنینه که هر یک باید رفع دیگری باشد. آیا خیر و شر اینطوره که یکی رفع دیگری است؟ اگه خیر رو برداریم حتما شر حاصل میشه، اگه منفعت رو برداریم حتما ضرر حاصل میشه، اینطور نیست. گاهی منفعت از بین میره، ضرر هم نیست. پس اینطور نیست که اگه خیر رو برداشتیم حتما شر به جاش بیاد. خیر یعنی امر مؤثر یا امر لایق. اگر خیر رو برداشتیم امر حاصل حتما نباید نالایق بشه، حتما نباید نامطلوب بشه، ممکنه نسبت او بی تفاوت باشیم. یا کل حجر فی جنب الانسان باشه، نه لایق حساب بیاد نه لایق.
خیر
را
مطلق
میگیرید،
یه وقتی خیر برای اجتماع، یه وقتی خیر برای یه فرد، یه حزب.
نه، همون خیری که ما الان داریم همون رو رفعش کنید. حالا هر چی هست، به قول شما خیر شخص، خیر اجتماع، خیر هر چی، همونی که شما الان دارید خیرش میگیرید، چه کلی چه جزئی، همون رو رفعش کنید، تناقض درست میشه. آیا شما یه خیلی رو رفع میکنید شر به جاش میاد؟ همیشه اینطوره. اگه تناقض باشه همیشه اینطوره، گاهی اتفاق میفته خیلی رو برده اینجا شر بیاد، اما اینطور نیست که هر دفعه بخواد خیر رو برده اینجا حتما اینجا شر بیاد، که این بشه رفع اون. در تناقض همیشه یک طرف رفع دیگری است، در حالی که ما خیر رو رفع میکنیم شر نمیاد، معلوم میشه بینیشون تناقض نیست.
مشکل بشریت در زمان سقراط و این تمدن جدید این است که همه چیزو نسبی میدانم. حتی در روش رئالیست اونجا علامه طباطبایی میفرماید همینی که شما میگی همه چیز نسبیه، این همه کلیه. شما چطور میایید میگی که همه چیز نسبیه؟
نه، اینو قبل ما بحث کردیم. شر ما نسبی میدونیم در این با، در اون جایی که بحث میکنیم
پس بده مطلق در... نباشد در جهان، بعد به نسبت باشد این را هم بدان، زهر مار آن مار را باشد حیات، نسبتش بر آدمی آمد ممان. این نسبیه
که همینجا
گفته، اگر این باب باز باشه خیلی خرابی های تو اجتماع به وجود میاد که آمده.
اتفاقا همین حرف ها ما قبلا زدیم، گفتیم وجود هر شیئی خیر است، اگر میشه نسبی نگرفتش خودش رو حساب کرد میشه خیر، اگر نسبی بگیریدش گاهی نسبت به دیگران خیره، گاهی نسبت به دیگران شر. اتفاقا ما نگفتیم همه جا نسبیه، ما گفتیم نفسی هم میتونیم مراجعه کنیم، همون زهر ماری که شما میفرمایید یا من زهر عقرب عرض کردم، خودش برای خودش خیره، نسبت به بعضی اشیاء هم خیره، اما نسبت به بعضی اشیاء دیگر شره. این همه قبلا گفته شد، فرمان شما ما قبول داریم، ما الان میخوام بگیم که شرطی که در باب سرور و در باب لذت و الم مطرحه، اون شر شر نسبیه. در باب لذت و الم شر نسبیه، یعنی من باید او رو شر ببینم تا الم به حسابش بیارم. اگر شری رو من خیلی دیدم ازش لذت میبرم، چنانچه معصیتکاران از معصیتشون لذت میبرن، تا وقتی که اون رو شر نمیبینن لذت میبرن. اونجا شر نسبی مطرحه، ولی در اینجا هم شر، در این بحثی که الان ما داریم، هم شر نسبی مطرحه هم شر واقعی. لذا گاهی از اوقات میگیم که این شر عبارت هست از امر غیر موثر، یعنی غیر مطلوب، اینجا شر رو نسبی گرفتیم. گاهی هم میگیم شر عبارت هست از امر نالایق، اینجا شر رو غیر نسبی گرفتیم. هر دو رو اینجا مطرح میکنیم، چه نسبی که غیر نسبی. الان بحث ما در نسبی غیر نسبی نیست، بحث ما در تناقضه. تناقض بین دو شیء است که یکی رفع دیگری باشه. حالا الان میخوام ببینیم آیا شر رفع خیره یا خیر رفع شره. این نیست،
خیر رو ببینید مصابه با کمال یا وجود کمال،
درسته؟ بله.
خیر میشه یا وجود ذات و وجود بحث برای ذات و مقابل وجود شده هم دیگه چشم کار داره میشه؟
ببینید یه چیزی برای من خیر نیست.
اگر تناقض
بین خیر و شر، همه جا باید این یکی رفع اون یکی باشه و بالعکس، چه در نسبی چه در غیر نسبی، همه جا باید رفع باشه. حالا من اگر در نسبی ثابت کردم که رفع نیست، تناقض از این میره. برای در نفسی شما ثابت کنید رفع هست، البته اونجا میگم که این ثابت کنید بعد پس ثابت کردید.
اونجا وقتی میگیم وجود ذات مقابلش هم وجود ذات چه خیر مقابلش عدم وجود ذات.
بله خب اونجا بله، ولی در صفت یه صفتی برای من خیر نیست، حالا حتما شره.
وجود صفت
ذات شما مثال به ذات زدین، در ذات درست وجود ذات میشه خیر، اگر اینو رفعش کنیم یعنی عدم ذاتش میشه شر. اینجا فرض کنید یکی رفع دیگر است، نمیتونید بگید در بعضی جا تناقض در یه جاهایی، نمیتونید بگید در یه جاهایی تناقض، در یه جاهایی چیزی دیگه است. اگه تناقض همه جا تناقض باشه، خب در اینجا تناقض بود به قول شما. میام جای دیگه، در اوصاف خودم شخص نسبت گیری نمیکنیم. این صفت رو اگر داشته با این صفت رو داشته
خیر عدم وجود شر،
نه یه وقتی صفتی رو ندارد اگر داشتن این صفت خیر باشه، نداشتنش ممکنه شر باشه ممکنه نباشه. یه صفتیست که داشتیم خوبه، نداشتیم هم مهم نیست. چرا نشه؟ چه صفت خیلی چیزا هستش که داشتیم خوبه، نداشتیم خیلی مهم نیست. حالا فرض کنید، بر فرض در اینجا هم، برای که میخوام طول نکشه، بر فرض در اینجا هم بفرمایید تناقض هست. بیان تو نسبی ها، تو مطلق حالا شما میفرمایید تناقض هست، باش تو مطلق بگید، تو نفسی بگید تناقض هست. تو نسبی وقتی تناقض نبود، تو مطلق هم نمیتونی تناقض قائل بشی، چون عرض کردم اگه بین دو چیز تناقضه، همه جا تناقضه، نمیشه تفسیر قائل شد. شما در مطلقش مثلا ثابت کردیم که تناقض هست، در نسبی که نمیتونید یک صفتی رو نسبت به من ملاحظه کنید، یه چیزی رو، یه امری رو نسبت به من مثلا خیر وجودش، حالا عدمش چرا شر میشه؟
من یه صدایی بایستی داشته باشم، ندارم، میشم آدم معمولی.
نه اون مثل ببینید، یه مثال نزنید که خیر و شر بیه، مثال اونجا بزنید که خیر باشد، نبودش هم شر نباشد. شما دارید میگید مثال از جایی انتخاب میکنید که بودش خیر نبودش
شما هستم. من یه صدایی کمال منه، کمال آخونده، نشد میشه یه آخونده معمولی، یعنی میشه شر؟ نه. من معیر شما هستم.
بله حالا یه
ناقص میشه دیگه.
ناقص نمیشه یا اخوند معمولی میشه.
علایه ها دیم ببینید شر شر باید رفع خیر باشه،
همانطور که هستیم
شر باید رفع خیر باشد و رفع خیر نیست، خیر هم باید رفع شر باشد و رفع شر نیست. یعنی اینطور نیستش که اگر شری رفع بشه جاش خیر بیاد، یا اگر خیری رفع شد جاش شر بیاد، یا اصلا به طور کلی بگیم اینطور نیستش که شما خیر و رفع شر عبارت از رفع و خیر باشد و خیر عبارت از رفع و شر باشد. اینطور نیست، یکی رفع دیگری نیست، چون رفع دیگری نیست، تناقض نیست، امر ثالثی موجوده، تناقض اینشون نیست. خیر و شر جمع نمیشن ولی ممکنه رفع بشن. خاصیت تناقض اینه که نه اجتماعشون ممکنه نه ارتفاعشون، اما خیر و شر اجتماعشون ممکن نیست ولی ارتفاعشون ممکنه، پس تناقض اینشون نیست. بعد میفهمد تضایف هم بینشون نیست. قانون تضایف اینه که در خارج متکافه باشند و به هم وابسته، در ذهن هم به هم وابسته باشند. مهم اینجاست، این که دو شید در ذهن به هم وابسته باشند دوام تضایفه. یعنی وقتی شما میخوان تصور کنید یک طرف اضافه رو، حتما با طرف دیگه تصور بشید، بدون تصور اون نمیشید یکی تصور کنید. اگه بخواد عبوبت تصور کنید بنوبت باید تصور بشه، بنوبت بخواد تصور بشه عبوبت، همچنین بین فوقیت و تحتیت. تصور و فوقیت بدون تصور و تحتیت نمیشه، نه که فوقی در خارج بدون تحت نداره، اون درست، ولی میخوام بگیم تصور فوقیت هم بدون تصور و تحتیت و بالعکس ممکن نیست. در تضایف این چنینه که یکی رو بخوان تصور کنید دیگری باید تصور بشه. خیر و شر اینطور نیست. خیر به تنهایی رو میتونید تصور کنید. من داریم تعریف میکنیم خیر رو، میگیم که خیر چیزیست که مطلوب باشد یا لایق باشد، اصلا کاری به نامطلوب و نالایق نداریم، اصلا اشاره به شر هم نمی کنیم. تو تعریف که تصور هم مربوط به تصوره، تعریفی که تصور رو افاده میکنه، نگاه میکنیم میبینیم خیر رو وقتی تعریف میکنیم شر رو اخذ میکنیم، شر رو وقتی تعریف میکنیم خیر رو اخذ نمیکنیم. در حالی که در تعریف عبوبت باید ابن رو اخذ کنید. عبوبت یعنی اب، یعنی اونی که ابن دارد، ابن یعنی اونی که اب دارد. شما بالاخره در وقت تعریف که مربوط به تصوره باید اون طرف اضافه رو بیارید، اما در خیر و شر این چنین نیست که ما وقتی میخوام خیر رو تعریف کنیم شر رو بیاریم و وقتی میخوام شر رو تعریف کنیم خیر رو بیاریم، پس اونشون تضاد نیست. عدم و ملکه هم بینشون نیست، چون در عدم و ملکه، ملکه باید بتواند به عدم تبدیل شود. نمیگیم عدم باید بتواند ملکه شود، ولی ملکه میتواند عدم شود. انسان بصر دارد، چشم داره، میتونه نابینا شه، ملکه میتونه تبدیل به عدم بشه. علم داره، نسیان میکنه، تبدیل به جهل میشه. اما آیا خیر تبدیل به شر میشه؟ خیر تبدیل به شر میشه، یعنی منقلب به شر میشه، یا این که شر چیزی دیگریست، خیر کرف شر جاش میاد، نه منقلب میشه، انقلاب نیست، بسر منقلب میشه به عدم بسر.
بسر منقلب میشه یا واجر صفتش تبدیل میشه؟
اون صفتش تغییر میکنه، یعنی
صفت تبدیل
نشد، صفت تغییر میکنه، همین منقلب شدن دیگه.
یا بسر تبدیل به کوری نمیشه، بسر زائل میشه،
یعنی منقلب میشه به کوری،
ولی خود بسر نشد که بخواییم بگیم خود بسر تغییر با موضوعی که این صفت رو داشت، اون حالا واجد یه صفت دیگری شد.
خب اون موضوع واجد یه صفت دیگه شد، ولی خود این صفت چه اتفاقی براش افتاد؟ زائل شد، منقلب نشد. انقلاب نه که یعنی بصر بشه غیر بصر، چون انقلاب ما اجازه نمیدیم، اما به معنای همین که شما میفرمایید زائل بشه، یعنی این ملکه بشه عدم، میشه عدم ملک، همین ملکه میشه عدم ملک. حالا به قول شما در موضوع اما در خیر و شر اینطور نیست. خود خیر دیگه شر نمیشه، شر خیر. بله حیات میشه موت. نه حیات حالا من در این کلام ایشون توضیح میدم، به امروز چه میگن هرچی میگن، ولی ایشون داره اینطوری توضیح میده. ایشون میفهمد که آدم ملکه، میفهمد ملکه به آدم منقلب میشود ولی خیر به شر منقلب نمیشود. یک قید حیثیت هم میاره که اون حیثیت درست میکنه مطلب. میگه خیر من حیثه و خیرون منقلب به شر نمیشود، من حیثه و خیرون منقلب به شر نمیشه. و الا اگر خیریتش رو ملاحظه نکنید ممکنه شر حسابش کنید. مثلا فرض کنید کسی از رنگ زرد خوشش نمیاد، یا برعکس از رنگ زرد خوشش میاد، این میشه خیر، خیر نسبی البته. حالا نه که خیر رنگ زرد برش لایق هست یا لایق هست، خوشش نمیاد از این زرد، غیر موثره، نامطلوبه، برای اون میشه شر، برای اون مثلا میخوام بزنم به خیر، خوشش میاد از رنگ زرد، برای اون میشه خیر. من حیثه و خیرون دیگه شر نمیشه، یعنی از این جهت که مطلوبه شر نمیشه. از یه جهت دیگه ممکنه مثلا این رنگ زرد باعث شده باشه که یه موجودی که به زردی علاقه داره بیاد به این آسیب بزنه تا مثلا زردی از این بگیر. هم این من حیثه و خیران شر نشده، از یه جهت دیگه شر شده، ولی من حیثه و خیران نتونست تبدیل بشه به شر. چون
من حیثه و خیران نمیتونه به همون دسته دوم موجودات خیلی تاثیر بزنه، اونایی که خیلی محسن نه، اونایی که خیلی تاثیر چون از یه جهت شر و غلیط هستن اما از اون جهت خیلی تاثیرشون.
چرا اون تنها اون مثال دیگه نیست؟ بله مثال رو میتونید با تعدد کنید. شما من مثال به صفت زدم، شما مثال به ذات میزنید. یه موجودی است که خیر کثیر داره، خیرش تبدیل به شر نمیشه، یعنی از همون جهت که خیره دیگه نمیشه گفت شر، به حیث دیگرش باید گفت شر. به این ترتیب ایشون عدم ملکه رو هم در اینجا مانع میشه و نفی میکنه. خب تقابل موجود، یه بیان، یه مقدمه، بین خیر و شر تقابل موجوده، یه مقدمه. مقدمه بعدی تناقض نیست، تضایق نیست، عدم ملکم نیست، نتیجه اینه که پس تضاده. وقتی بین خیر و شر تضاد شد هر دو میشن وجودی، پس عدمی بودن شر از بین میشه. اینم بیان دومیشون.
چون
اینجا
فرض از اومد شده که
حسر
تقابل در
چهارده
رو عقلی
بدونیم. بله دیگه، حسر در تقابل در چهارده رو عقلی میدونیم، استقرایی نمیدونیم. وقتی در چهار تا منحصر شد اگر ما سه تاشو نفی کردیم چهارمی حتما ثابت میشه.
خب
اینا رو قاضی سعید میگه، قاضی سعید این حرفا رو برخلاف خواجه میگه، داره خواجه رو رد میکنه. و ایزن لا شک فی تقابلهما، شکی نیست در تقابل خیر و شر. بعد و عدم اجتماع ما عطف تفسیره، یعنی موضعی که تقابل هست داره بیان میکنه. و عدم اجتماع ما فی موضوع واحد، و قید واحد هم تغییر میگه من جهت واحد، این دوتا در یک موضوع از یک حیث جمع نمیشن. این قانون تعلق تقابله، هر جا این چنین بود که دو چیز در موضوع واحد من حیث واحد جمع نشدند بینشون تقابل هست. این قید من جهت واحده رو میدونید برای اخراج تضایف آورده، چون تضایف میتواند در یه موضوع جمع بشه. این شخص هم اب باشد هم ابن باشد، ولی من جهت واحده نیست، بلکه من دو جهته. از این جهت که متولد از این است می شود ابنه، از اون جهت که مولد اون است می شود عبد. پس به یک جهت عبائب نشده، به یک جهت عبائب نشده. اگر بخواد من جهت واحده حساب کنید اینم جمع نمیشه، یعنی ابا ابنم در یه جا جمع نمیشه، اونای دیگه جمع نمیشن. این تضایف هم نمیتواند در یک موضوع جمع شود من جهت واحده. ولی خب این مقدمه اول بود که بین خیر و شر تقابل هست. مقدمه دوم اینه که هیچ یک از تقابل گفته شده نیست، تضایق نیست، تناقض نیست، علام ملکه نیست، نتیجه میگیریم پس تضاد هست. ولا یمکن ان یکونا، یعنی این خیر و شر متناقضین، ولا متضایفین، و ذالک ظاهرون، توضیح نمیخواد. و نقول و اضافه میکنیم که کزل عدم و ملکه، یعنی نمیتوانند این دوتا که خیر و شرن عدم و ملکه داشته باشند. چرا نمیتونن عدم ملکه داشته باشن؟ از من خواست هما، یعنی خواست عدم ملکه این است که منقلب شود ملکه الى العدم، در حالی که لا یمکن ان یکون الخیر من حیث هو خیرون، ینقلب کردن پس عدم ملکه بینشون نیست. حالا که عدم ملکه نبود با این توضیح، تناقض تضایف هم نبود به خاطر این که ظاهر بود، چنانچه ظاهر بود، فبقی ان یکون ضدین، یعنی خیر و شر باید زدان باشن. اگر زدان شدن هر دو امر وجودی میشن و نتیجه میگیریم که شر وجودی است خلافاً لخاطر که خوب شرعه نیست. این دو بیان بود برای اثبات وجودی بودن شر. بیان سوم رو ظاهرا نمیرسیم بخونم، باید بزنیم بزنیم بزنیم.